هوا. این خبر روی میز بود که مسئولیت حمله به دو برج دوقلو رو یک گروهی به نام چیچی سرخ در ژاپن به عهده گرفتند. این خبر موجب میشد، به رغم اینکه خبر دقیق و درستی نبود و شأن شبکه‌های خبری نبود، این خبر از التهاب و اضطراب و دلهوره ملی کاست، موجب شد که این خبر، این کار کاملا آگاهانه انجام شده بود و درست هم بود، ولی به تدریج خبر درست به جامعه انتقال پیدا کرد.
بله، شما اشاره در واقع به فیلترهایی کردین که در رسانه‌های سنتی مجاز هستند برای مخابره اطلاعات و در همه جای دنیا،
غیر سنتی، مدرن،
رسانه‌هایی که در واقع، منظورم از رسانه‌های نه، رسانه‌هایی که در واقع اخبار به صورت یک طرفه مخابره میشه، یعنی نه رسانه‌های دو سویه که خود کاربر تولید کننده است، رسانه‌هایی که از طریق یک نهاد داره اطلاعات رو در اختیار دیگران قرار میده.
یعنی حداقل اسمن ما همینجا معتقدیم که 162 داریم که همه چی بر اساس 162.
بله، اشاره به این مسئله کردین. حالا ما میخواییم برگردیم با اجازتون به بحث برنامه که بحث رویت پذیری رسانه‌ای هست. خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های شما آقای سروش و تجربیاتتون، باعث افتخار بود که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادین و با ما همراه بودین. آقای دکتر آذری، به عنوان سوال پایانی برنامه میخواستم اشاره بکنم به بحث رویت پذیری رسانه‌ای. در واقع رویت پذیری رسانه‌ای چی هست و قراره که ما رو به چی رهنمون بکنه؟
بسیار سوال خوبیه. من اشاره‌ای دارم به نگاهی که آقای تامس هابس دارن بر این مسئله. معادل رویت پذیری رو در زبان انگلیسی ویزیبیلیتی میذارن و در فارسی هم همون رویت پذیری براش در نظر گرفته شده و به نظرم معادل خوبی هم هست، رساس میرسونه مفهومه. اما این که کدوم یک از رسانه های ما حاضرن به دلیل رویت پذیری بیشتر از طرف مسئولین و مدیرانشون تن به خواسته هایی بدن که مخاطب میخواد، این بسته به شرایط و موقعیت و موضع افراد کاملا میتونه متفاوت باشه. بنابراین من فکر میکنم آیندهی که من برای رسانه‌های اجتماعی مخصوصا در این زمینه ترسیم میکنم یه آینده بسیار آشفته، بسیار پراکنده، بسیار درهمی هست و اینها همه باعث میشه که ما نتونیم حتی نوع فریب رو از فریب دیگه تشخیص بدیم. البته میشه در قالب پایان‌نامه‌های دانشگاهی یا گزارش‌های پژوهشی که در همین مرکز تحقیقات جمعی این ساختمان انجام میشه به آینده در واقع شناخت فریب در رسانه‌های اجتماعی و غیره امیدوار بود، اما خیلی نمیشه مشخص کرد. چرا؟ برای که ما اینجا با یه مسئله به نام اعتبار و روایی هم در خود پژوهش‌های در واقع رسانه‌ای مواجه هستیم که باید دائما توسط رسانه پژوهان و ارتباط پژوهان تکرار بشه تا بسیاری از عیوب‌ها و نقایص اینجا مشخص بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر آذری. با شما شنوندگان محترم به شنیدن سوالات مردمی و پاسخ‌های کارشناسان برنامه می‌پردازیم.
سلام، روزتون بخیر. محمدی هستم، از تهران تماس میگیرم. میخواستم بدونم این که در فضای مجازی معمولا مردم خود واقعیشون رو نشون نمیدن و چهره دیگه از خودشون نشون میدن، این به چه علتی هستش؟ ممنونم از شما، خدا نگهدار.
سلام، روزتون بخیر. شهرام هستم از همدان. یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه‌تون. میخواستم بپرسم آیا ما میتونیم خودمون رو در رسانه‌ها در معرض دید عموم قرار بدیم و این امر چه فرصت و تهدیدهایی رو برای ما ایجاد میکنه؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
اینکه ما میتونیم خودمون رو در رسانه‌ها در معرض دید عموم قرار بدیم چه فرصت‌ها و تهدیدهایی رو برای ما ایجاد می‌کنه؟
فرصت تغییر رفتار پایدار در گروه‌های مختلف. اما پررنگ وقتی اینقدر قدرت پیدا می‌کنه که به سبب خوش ارتباطیش با بچه‌ها اینقدر اثرگذار باشه و بچه‌ها دوستش دارن، خب من یه دفعه با ایشون صحبت میکردم که تا تو سال هاست عزیزم مجری موفقی هستیم، بچه ها دوستت دارم، اما کارنامه اجرات آیا به 4-5 تغییر رفتار مثبت در کودک منتج شده یا نه؟ یا فقط میای شلوغ میکنی توی قندون، نون قندونم چی از این حرفا، یا همه یه شادی گذرا و موقت و عرضی ایجاد میکنی، یا که نه در طول هم میتونی میانگین مطالعه کردن کتاب در کودک هم ارتقا بدی، میتونی به بهداشت شخصیش و بهداشت مستقل قبل از خوابشم و غذا خوردنشم و پوششم و نظم اتاقشم کمک کنی به طور پایدار؟ این کارا رو آیا آمار داری، محقق داری که کلام پررنگ که این فرصت براش فراهم شده که از بهترین شبکه در بهترین ساعت پربیننده ترین برنامه بشه و کودک رو تسخیر کنه و وجود کودک رو بگیره اما تغییر پایدار ایجاد نکنه؟ خب این سوالیه که مدیر رسانه باید بر اساس اتاقای فکره یا مراکز تحقیقاتیش ببینه شخصی مثل عمو پورنگ مجری موفق برنامه کودک تونسته در طول تغییرات ایجاد، تغییرات پایدار، یعنی تونست شب کودک رو علاقمند کنه، با رغبت ساعت 9 مسواک کنه بخوابه یا نه؟ اگر نتونست، بدونه که فقط در حد توی قندون نولو چی چی ها. من یادم یکی از شوهای تلویزیون،
آقای سروش عذرخواهی میکنم، استفاده از محضر شما که باعث مباهاته و ما دوست داریم که ساعتها زمان داشته باشیم که در خدمت شما باشیم و از سخنان گوهربارتون استفاده کنیم، ولی متاسفانه زمان برنامه رو به اتمام هست و من جمع‌بندی نهایی که از صحبت آخر شما میتونم بکنم این که رسانه‌ها فی نفسه دارای عیب نیستن و فرصتی به ما میدن که ما بتونیم اثرگذارترین نوع پیام رو تولید کنیم. خیلی باز هم تشکر میکنم که با ما همراه
بودید. بنده هم سپاسگزارم.
خب سوال مردمی خوش. از شما آقای دکتر آذری، علت این که مردم در این روزها در فضای مجازی خودی غیر از خود واقعیشون رو نشون میدن چی هست؟
بسیار سوال خوبیه. من اینجا اشاره دارم به چهره ها. میدونید در یک بحثی روی فرهنگ ژاپنی افراد سه چهره دارن، حالا خانم و آقایینشون، اینجا جنسیت خیلی مطرح نیست. یه چهره، چهره ایه که فرد خودش با خودش هست، یعنی تو تنهاییاش، توی عزلتاش، توی گوشه نشینیاش. یه چهره، چهره ایه که به مردم نشون میده. یه چهره ایه که برای جست و ادا در واقع به منصه زور میرسه. من این سه چهره رو در فرهنگ ژاپنی امروز دارم در رسانه ها میبینم، یعنی به شدت رسانه های ما سه چهره ای شدن. یعنی اصلا شما نمیتونید بفهمید که حتی یه سلبریتی چهره واقعی خودشو داره به معرض دید و نمایش میذاره یا اینکه نه این نیست. به نظرم خود چهره و چهره دیداری در فضای رسانه امروز یه فلسفه خیلی عجیب و غریبی پیدا کرده و اون معرفت شناسی و افکار عمومیه که هر چقدر چهره ها به افکار عمومی دورتر باشن و فاصله بیشتری داشته باشن به مراتب میتونه میزان اثرگذاریش کمتر باشه و هر چقدر بیشتر باشه میتونه به همون اندازه هم این میزان اثرگذاری گسترده تر باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر آذری، خیلی ممنونم که قبول زحمت فرمودین و در استدیوی برنامه پایش در رادیو گفتگو حاضر شدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنای عزیز، امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید لبتون شاد و دلتون خندون باشه. شما شنونده برنامه پایش از رادیو گفتگو هستید که قراره به بررسی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی بپردازه. این روزها که فضای مجازی در باغ سبزشون رو به روی خونه ها و اندیشه های ما باز کرده، باید بلد باشیم چطوری مقتدرانه در این فضا قدم بزنیم. این برنامه ویژه برنامه نوروزی پایش هست به تهیه کنندگی نادر بنی صفار و حمایت انتشارات پشتیبان. من سارا میرقاسمی هستم، مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی. باعث افتخاره که در خدمت شما شنوندگان بزرگوار باشیم. در خدمت شما بزرگواران بودیم با ویژه برنامه پایش که همه روزه ساعت 11 از رادیو گفتگو پخش میشه. در این برنامه به بررسی نقش سواد رسانه‌ای و مهارت‌های ارتباطی در رویت‌پذیری رسانه‌ای با حضور آقای دکتر غلام رضا آذری و آقای محمد حسین سروش پرداختیم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30035 سوالات خودتون رو در خصوص سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با ما مطرح بفرمایید. همراه ما باشید تا پایشی نیکو بر رسانه‌ها و سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی داشته باشیم. ایام به کام، سایتون مستدام.
لحظاتی بسیار خوب و خوش رو برای یکایک که شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشالله در هر نقطه از سرزمین عزیزمون که زندگی میکنید سلامت و تندرست باشید. همراهان گرامی، ما همچنان در خدمتتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
با نام خدا، سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایدانی
مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی شما
ما دوست داشتیم بدونیم،
خصوصی تو کردید، منم مجبورم بگم.
محبت کردید.
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگردی. اولش قر میزدم ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدم برای پدرشون چقدر خوشنامی شد و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرا مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیتی زیاده، کفش ورنی تنگ منظورم، و این تنگیش خود صاحبه.
گفتگو با سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، ولی 10 تا 20 کارمند دیگه من واقعا اینطوری. بعد میگم نه نمیخواد، حالا بگو 2 ساعت بیشتر کار بکنن.
خب حالا چرا میگیرن؟
مگه چیزی نمیمونه؟
مگه میشه چیزی بریم اونجا؟
پاسپورت دیپلماتی میدن آقای.
تو رسانه عددی شما بین 2000 تا 3000 یورو یا دلار.
بلیط خریدمون بوده 32000.
خب
اومدم ایران و جاتون خالی تو 2 هفته ما روزی 3-4 جا میرفتیم خواسته بریم.
حالا کیه شما بله گواهی؟
همین که الان هست.
یک گپ و گفت متفاوت و شنیدنی.
زمانی که کابل من اومدم توی فرودگاه، دختر خانمی بود که پشت گیشه نشسته بود و مدارک رو چک میکرد. من مدارک رو که بهش دادم سرش پایین بود، یه جای گفت اینجا رو غلط کردی. من یه دفعه یکی خوردم که یعنی چه غلط کرد.
بعضی خود مهندس هم بودن اومدم از خارجی
میشه؟
بالاخره یه چیز اتفاق میفته و کار درسته نیست.
یعنی افراط و تفریط.
از زندگی و نوع نگاه دیپلمات ها چه میدانی؟
یه کارمند محلی داشتم، شاید باورتون نشه.
انجام داد.
آره اون انجام داد.
خدا خیرش بده.
خیلی انگیزه مهمه در سیاست خارجی.
بله.
شما باید هم انگیزه داشته باشی هم علاقه.
خطای اول، خطای آخره.
بعد از حکومت 4 سال و 9 ماه و چند روز علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعه حکومت نگیره.
افق نگاه کهنه‌کاران عرصه سیاست خارجی به رویدادهای بعد از سفارت خودشان.
افق سیاست. ایدانه رادیو گفتگو.
30 اسفند 99 تا 13 فروردین 1400 هر روز ساعت 16 رادیو گفتگو.
وقتتون بخیر باشه انشاءالله دوستان عزیز شنونده. عزیزان همطور که میدونید از طرف مقام معظم رهبری امسال به عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده. در همین رابطه در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، سال نو بر شما مبارک باشه، انشالله آرزوی سلامتی داریم برای شما و خانواده محترمتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی و تمام ملت ایران. من هم سالی پر از خیر و برکت برای همه ملت ایران آرزو میکنم. خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر در خصوص شعار امسال که از طرف مقام معظم رهبری با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده، بفرمایید که موانع جهش تولید چه مؤلفه هایی هستند و ایشون چه مؤلفه هایی رو برشمردند؟
بله، ببینید اجازه بدید من یک مقدمه عرض کنم. اولا برای پیشرفت یک کشور محور اساسی همون بحث تولید است که خوشبختانه یک سومین سالی است که بحث تولید محور شعارها قرار میگیره.
بله.
علاوه بر این حدود اگه اشتباه نکنم امسال 18 سالی است که موضوع شعارهای سال اقتصادی هست و این نشان میده که اقتصاد و معیشت مردم حداقل در تئوری مبنای حرکت تصمیم گیران میتونست باشه.
بله.
و اعلام شعارها به نظر من بستر غیر اقتصادی خوبی فراهم میکنه برای حرکت‌های بعدی، اما این شرط لازم هست. شرط کافی انجام استلزامات لازم برای نیل به این اهداف هست. اینکه ما توی این 18 سال و به خصوص این 3 سال اخیر به خصوص که مواجه شده این با تحریم ها نتوانسته این در اون حدی که لازم بود نشان میدهد که ما شعار رو اعلام کرده ایم اما استلزامات لازم به کار گرفته نشده، چون برای نیل به هر هدفی باید ابزار لازم رو داشته باشیم، عزم لازم رو داشته باشیم. متاسفانه با شعارها هر سال جدی برخورد نمیشه.
درست.
یعنی در واقع ما شعارها رو محدود کرده ایم به یک سری نگارش بیلبورد و سربرگ ادارات و برگزاری یک سری سمینارها. از این تا الان به نظر من فراتر نرفته،
کمتر عملی شده.
بله کمتر عملی شده، اما برای اینکه عملی بشه باید یک سری تحولات ساختاری و نگرشی در تمام اجزاء سیاست گذاری در محورهای تصمیم گیری صورت بگیره. این اتفاقات متاسفانه نمیفته، یعنی خیلی با تغییر دولت هم اتفاق خاصی نمیفته مگر اینکه دولت‌ها ساختارهای قضایی، چون همه اینها در کنار هم میتونن تحولی در کشور ایجاد کنن. دولت خب البته دولت‌ها در واقع نقش محوری دارن، اما در کنارش دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های قضایی، دستگاه‌های تصمیم گیری، قوای مقننه، همه اینا نقش دارن. اما سیستم انتصابات و انتخابات من به نظرم تا به الان به گونه‌ای نبوده که این شعارهای بسیار مهم رو عملیاتی بکنند.
درسته. آقای دکتر مقام معظم رهبری در صحبت‌های نوروزیشون گاه هزینه‌های تولید رو بسیار دونستند و خواستار تدبیری در این مورد شدند. در این خصوص هم صحبت می‌فرمایید که منظور ایشون از هزینه‌های تولید که بسیار دانستند ایشون چی هست؟
بله. ببینید همون جزء، اتفاقاً جزء سوم که مانع زدایی هست، سال‌هاست به وسیله اقتصاددانان تحت عنوان موانع کسب و کار بحث میشه و اتفاقا همین هم فقط در حد شعار مونده. یعنی موانع کسب و کار از جمله موارد جدی پیشرفت هستن یا رونق اقتصادی هستن یا رونق تولید. اینکه هزینه تولید در کشور بالاست، همونطور که عرض کردم به همون ساختارهای سیاسی برمیگرده، به ساختارهای اقتصادی برمیگرده، به قوانین مکرر و بعضن ضد و نقیض برمیگرده، مجموعه به بوروکراسی بسیار ناکارآمد برمیگرده که بسیار بسیار تولید کننده ها رو فرسوده میکنه. مجموعه این عوامل باعث شده که ما هزینه تولیدمون در مقایسه با کالاهای مشابه بسیار بالا باشه و میبینید بسیاری از کالاها از بعضی کشورها حتی با هزینه حمل و نقلی که به این پرداخت میشه وقتی وارد کشور میشن از کالاهای داخلی ارزان‌تر در میان، در حالی که تولید کننده های ما این قابلیت و توانایی رو دارن که کالاهای بسیار خوب و مطلوبی تولید کنن، ولی دستگاه های اجرایی، نظارتی و تقنینی بعضن با ندانم کاری این تولید کننده ها رو فرسوده میکنند.
درسته جناب علی، این فکر میکنید که چگونه این موانع برطرف میشن و چه تدبیری باید اندیشه بشه؟
من تصورم این است که یک مقداری نگرش ها در مورد تصمیم گیران و تصمیم سازان و مجریان باید تغییر بکنه، یعنی ملاک گزینش ها، انتصابات، انتخابات یه مقداری بازتر بشه، کارآمدی افراد بیشتر ملاک قرار بگیره. آنچه که ملاحظه میشه در گزینش ها، حالا اهم از گزینش های کارمندان معمولی یا حتی مدیران میانه و ارشد و حتی در حد نمایندگان مجلس و وزرا و ریاست جمهوری، یه مقداری کارآمدی ها اولویت بالایی نداره. مجموعه این عوامل به نظر من باعث شده که یک سیستم در هم تنیده ای که من اگر نگم ضد تولیده ولی میگم غیر تولیدی است، و این نگرش نسبت به انتصاب و انتخابات مدیران و تصمیم گیران اگر تغییر نکنه، باز هم متاسفانه انتهای سال میبینیم که به شعار نزدیک نشده ایم.
درسته. خیلی خودمونی هم بگیم آقای دکتر، فکر میکنم این باشه که ما باید کار رو به کاردان بسپاریم.
دقیقا همینجور. بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز. سال بسیار خوب و پرخیر و برکتی رو براتون آرزو میکنم.
همچنین برای شما و ملت ایران متشکرم.
خیلی متشکرم. روزتون خوش. خدا نگهدارتون باشه.
حدیث عشق نشانها دارد، بهارمان را مزین می‌کنیم به 14 نشان، 14 ستاره، 14 کتاب، 14 نشان.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
پویش کتابخانی 14 نشان، سرگذشت 14 شهید نشان شده مدافع حرم در 14 عنوان کتاب. کاش برگردی، یادت باشد، عمار حرب، آرام جان، دلتنگ نباش، محسن ما، برای زینب، اسم تو مصطفاست، ابو مریم، مثل نسیم، دلم پرواز میخواهد، دخترها بابایی‌اند، عزیزتر از جان، یک تیر و 14 نشان.
ز نور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم. به هر خجست گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
شما می توانید با ارسال فایل صوتی و یا تصویر خود هنگام خوانش هر یک از کتاب ها به شماره 0903-913-4744 ضمن بارگزاری صدای خود در فضای مجازی و پخش تصاویر در رادیو نمای رادیو گفتگو به پویش 14 نشان بپیوندید. همچنین با مطالعه کتاب یک تیر و 14 نشان و با پاسخ به 14 پرسش از این کتاب که در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR قرار دارد، در مسابقه 14 نشان شرکت کنید. یک تیر و 14 نشان. اعلام برندگان پویش و مسابقه 14 نشان 13 فروردین 1400 خورشیدی.
ز نور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
حدیث عشق نشان ها دارد. بهارمان را مزین می‌کنیم به 14 نشان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. پیشخوان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام، من شهاب دارابیان هستم، به پیشخوان خوش آمدید. در این قسمت قراره که به کتاب دختر شینا اثر بهناز ضرابی‌زاده بپردازیم، اثری که در 16 دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد. کتاب دختر شینا یکی از آثار سوره مهر با موضوع خاطرات زنان است که با قلمی روان به روایت زندگی قدم خیر محمدی، همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی می‌پردازد که در عملیات ولفجر 8 به شهادت رسیدند. قدم خیر محمدی راوی کتاب در 14 سالگی با ستار ابراهیمی ازدواج میکند و صاحب 5 فرزند میشود. در 24 سالگی شوهرش را در جنگ از دست میدهد و از آن زمان و با وجود 5 فرزند ازدواج نمیکند و به تنهایی فرزندانش را بزرگ میکند. بهناز ضرابی‌زاده که نگارش این اثر را بر عهده داشته، در رابطه با شخصیت راوی کتاب می نویسد: این موضوع برای من بسیار تأمل برانگیز بود. زنی که در روستا زندگی می کرد به فضای شهر آمده و به تنهایی در اوج جوانی تمام هم و غمش بزرگ کردن فرزندانش شده بود. بنابراین تصمیم گرفتم در رابطه با فراز و نشیب های زندگی این زن با او مصاحبه کنم. این داستان نویس درباره عنوان کتاب یعنی دختر شینا می نویسد: همه در رابطه با این عنوان از من سوال می کنند که شینا به چه معناست؟ یک اتفاق خاص باعث انتخاب این عنوان برای کتاب شده که راز آن با خواندن کتاب برای مخاطب آشکار می شود، چرا که هر زن و مرد جوانی باید این خاطرات جذاب را بخواند. در ادامه قسمتی از متن این کتاب را می شنوید. داشتم از پله‌های بلند و بسیاری که از ایوان آغاز می‌شد و به حیات ختم می‌شد پایین می‌آمدم که یک دفعه پسر جوانی روبرویم ظاهر شد. جا خوردم، زبانم بند آمد. برای چند لحظه کوتاه نگاهمان به هم گره خورد. پسر سرش را پایین انداخت و سلام داد. صدای قلبم را می‌شنیدم که داشت از سینه‌ام خارج می‌شد. آنقدر هول شده بودم که نتوانستم جواب سلامش را بدهم. بدون سلام و خداحافظی دویدم توی حیاط و از آنجا هم یک نفس تا حیاط خانه خودمان دویدم. زن برادرم خدیجه داشت از چاه آب بیرون می‌کشید. من را که دید یکو آب از دستش رها شد و به ته چاه افتاد. ترسیده بودم. گفت: قدم چی شده؟ چرا رنگت پریده؟ کمی ایستادم تا نفسم آرام شد. با او بسیار راحت و خودمانی بودم. او از همه زن برادرهایم به من نزدیکتر بود. ماجرا رو برایش تعریف کردم. خندید و گفت: فکر کردم عقرب تو را نیش زده. در این قسمت از پیشخوان به رمان دختر شینا پرداختیم، اثری که به تقریض رهبر انقلاب مزین شده است. شما شنوندگان عزیز میتونید این کتاب رو از سوی انتشارات سوره مهر تهیه کنید. تا پیشخوانی دیگر، بدرود.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاسبی، چه مردی، چه زنی، هر کسی در هر سنی که هستی در حال تعلم باشی، در حال یاد گرفتن. الا ماشاءالله کتاب هست، یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن. یکی از